صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فردا زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر. امروز جمعه 23 بهمن 1394 برابر با 12 فوریه 2016 میلادی. اگه اول صبح این روز تعطیل که خیلی‌ها ترجیح میدن بخوابن، شما بیدارین و سحرخیز، ما براتون یه برنامه 60 دقیقه‌ای داریم که از سیاست و اقتصاد و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی و تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کردیم. شمایی که از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواید میتونین تصویر برنامه ما رو هم از طریق ماهواره ببینین. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و امیر هم در بخش فنی، رویا کریم مجد هم اینجاست با آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان. خوش اومدی رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. 34مین دوره جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه با اهدای 9 سیمرغ به فیلم ابد و یک روز و 4 سیمرغ به فیلم ایستاده در غبار به پایان رسید. سعید روستایی سیمرغ بهترین کارگردانی بخش نگاه نو، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامه بخش سودای سیمرغ را برای فیلم ابد و یک روز به خود اختصاص داد. فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی محمد حسین مهدویان نیز توانست 4 سیمرغ از جمله بهترین فیلم بخش سودای سیمرغ را از آن خود کند. پرویز پرستویی بازیگر فیلم بادیگارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا و پریناز ایزدیار بازیگر فیلم ابد و یک روز سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد و زن نقش اول را دریافت کردند. در این دوره از جشنواره 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ، 11 فیلم در بخش نگاه نو و 11 فیلم در بخش هنر و تجربه حاضر بودند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کردند. جان کری تأکید کرد توقف درگیری از هفته آینده اجرا می شود و شامل گروه های به گفته وی افراطی مانند گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. به گفته آقای کری، اعضای گروه حمایت بین المللی از سوریه همچنین توافق کردند تا به سرعت ارسال کمک های انسانی به سوریه را افزایش دهند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز با تایید توافق برای توقف درگیری گفته است باید بر طرفین درگیر برای حفظ این وضعیت فشار وارد شود. آقای لاوروف گفته است بمباران‌های روسیه علیه گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره ادامه خواهد یافت. روسیه میگوید در این بمباران‌ها مواضع گروه‌های تروریستی را هدف قرار می‌دهد، اما ترکیه، عربستان و آمریکا از هدف قرار گرفتن غیر نظامیان در این حملات ابراز نگرانی می‌کنند. یک گروه از مخالفان دولت سوریه که در مذاکرات مونیخ حضور داشتند میگویند پیش از آغاز مذاکرات سیاسی در انتظار نتیجه طرح صلح باقی میمانند. به گزارش رویترز، سلیم مرسلات از اعضای گروه اصلی مخالفان دولت سوریه گفته است که این گروه از برقراری آتش بس در هفته آینده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه استقبال می‌کند. وزرای خارجه آمریکا و روسیه پنجشنبه شب در مونیخ خبر دستیابی به یک توافق برای برقراری آتش بس در سوریه از هفته آینده را اعلام کردند. با این وجود سلیم مرسلات هشدار داده است که مخالفان در انتظارند تا قبل از مذاکرات سیاسی با نمایندگان دولت بشار اسد در ژنو نتیجه این طرح صلح را در عمل مشاهده کنند. قرار است مذاکرات صلح سوریه در ژنو از 25 فوریه 13 روز دیگر از سر گرفته شود. حیدر البادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان خواست همه پرسی بر سر استقلال برگزار نکند، چرا که به گفته او چنین اقدامی به سود این اقلیم و همچنین عراق نخواهد بود. نخست وزیر عراق روز پنجشنبه پس از دیدار با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت که کردستان بخشی از عراق است و امیدوار است همین گونه بماند. او افزود که تجزیه کشور به سود هیچ کس نیست. آنگلا مرکل نیز با بیان اینکه خواهان آن نیست که ببیند یک پارچگی عراق به خطر افتاده گفت دستاوردهای ما در پشتیبانی از کردها و نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی واضح است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق هفته گذشته گفته بود که زمان برگزاری همه پرسی غیر الزام‌آور بر سر استقلال از عراق فرا رسیده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به ماجرای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از دریافت پیامی از سوی برخی از جمهوری‌خواهان آمریکا مبنی بر درخواست آنان برای به تعویق افتادن آزادی این زندانیان تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا خبر داد. فیروز پنجشنبه در این باره گفت رقبای جمهوری‌خواه دولت آمریکا پیغام دادند که آنها را آزاد نکنید، اما ما بر اساس اراده خود عمل کردیم. علی شمخانی درباره جزئیات این پیام نحوه دریافت آن توسط ایران توضیح بیشتری نداد. مقام‌های آمریکایی یا جمهوری‌خواهان این کشور هنوز به اظهارات آقای شمخانی واکنشی نشان ندادند. همزمان با اجرای شدن برجام بر اساس توافق ایران و آمریکا، 4 شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران آزاد شدند و همزمان آمریکا نیز 7 ایرانی زندانی در این کشور را آزاد کرد. رضا
ممنون رویا، خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد و تا حدود 25 دقیقه دیگه رویا برمیگرده با خلاصه آخرین خبرها، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. هفده کشور در نشست دیروز شهر مونیخ اعلام کردند برای حمایت از صلح در سوریه به تعهدات خود عمل می کنند. یک گزارش و یک تحلیل داریم درباره این نشست. نگاهی به برگزیدگان و شگفتی های 34مین جشنواره بین المللی فیلم فجر که شب گذشته به کار خود پایان داد. بهای نفت پس از صعودی کوتاه دوباره در سراشیبی افتاد. نگاهی به دلایل کاهش دوباره قیمت نفت در گفتگوی اقتصادی روز. فرزانه توسلی در جمع دروازه‌بانان برتر فوتسال دنیا، معتبرترین رسانه فوتبالی جهان، او را به عنوان یکی از 10 دروازه‌بان برتر جهان برگزید. و خرید و فروش سالانه 10 کودک در افغانستان برای استفاده در عملیات انتحاری. نمایشگاه‌های جدید در تهران را معرفی می‌کنیم، موسیقی می‌شنویم و پیام‌های تلفنی شما هم بخش جدا نشدنی این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. پس از آن که از یک سو گفتگوهای سوری در سازمان ملل متحد در ژنو معلق ماند و حملات ارتش سوریه با پشتیبانی جنگنده‌های روس در حلب ادامه یافت، روز پنجشنبه دیپلمات‌های ارشد 17 کشور گروه حمایت از سوریه در شهر مونیخ در آلمان گرد هم آمدند تا درباره راه حل‌های بحران سوریه تبادل نظر کنند. هانا کاویانی و گزارشی از نتایج این نشست.
این نتیجه یک روز از ماراتون دیپلماتیک در شهر زمستانی مونیخ بود. کشورهای گروه حمایت از سوریه بر سر 2 موضوع توافق کردند. از آغاز هفته کمک‌های بشر دوستانه ابتدا فوراً به سوی مناطقی چون دیروزور که نیاز مبرم به آن دارند خواهد رسید. بدین منظور یک گروه کاری نیز تشکیل می‌شود که فوراً کار خود را در ژنو آغاز می‌کند. از سوی دیگر طرفین بر سر برقراری آتش‌بس که توقف خشونت خوانده شده توافق کردند که حدود یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. آتش‌بسی که تنها شامل گروه خلافت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. نشست‌های روز پنجشنبه در حالی انجام شد که مخالفان دولت بشار اسد بخشی از توجه دیپلمات‌ها و رسانه‌ها را به خود اختصاص دادند. این اولین بار بود که این مخالفان از گروه کمیته مذاکره کننده سوری که در ریاض شکل گرفته به حاشیه نشست گروه تماس سوریه می آمدند. ریاض حجاب هماهنگ کننده این گروه در میان خبرنگاران تعریف خود را از آتش بس در سوریه این گونه توصیف کرد.
آتش بسی که ما از آن صحبت می کنیم این است که بمباران غیر نظامیان متوقف شود و بمباران در زمان مذاکرات متوقف شود. برای ما آتش بس زمانی است که سلطه بشار اسد و متحدان مسلحش بر سوریه پایان یابد.
حضور پررنگ نمایندگان مخالفان در حالی در مونیخ مشهود بود که از سوی دولت سوریه نماینده‌ای در مونیخ حاضر نبود و از آن سو همه مخالفان هم از نشست روز پنجشنبه راضی نبودند. ملیز یکی از شهروندان کرد سوری در مقابل محل برگزاری مذاکرات درباره این نارضایتی به رادیو فردا گفت
ما اینجا هستیم که اعتراضمان را به این نشست ابراز کنیم، چرا که حزب اتحاد دموکراتیک بار دیگر دعوت نشده و این به دلیل اعتراض ترکیه است. ما نمی‌دانیم ترکیه‌ای که این همه کشتار را دیده چطور می‌تواند تصمیم بگیرد که چه کسی به این نشست بیاید و چه کسی نیاید، در حالی که گروه‌های کردی هستند که در حال نبرد برای آزادسازی سوریه اند. Fighting and struggling for
liberation for Syria and everyone. در روز پنجشنبه حزب اتحاد دموکراتیک موفق به تسخیر یک پایگاه هوایی شد که پیشتر متعلق به دولت سوریه بود و در این ماه‌ها در اختیار مخالفان مسلح دولت بود. مخالفان مسلح دولت بشار اسد می‌گویند تصرف این پایگاه توسط کردها در نزدیکی مرز ترکیه با حمایت جنگنده‌های روسی انجام شده است. در نهایت آنکه آنچه در روز پنج شنبه درباره آن بحث شد و نتیجه آن در ساعت اولیه بامداد جمعه اعلام شد، آنطور که رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تنها یک روند دیپلماتیک نیست. فدریکا موگرینی در این باره به خبرنگاران گفت:
من میخواهم بر این موضوع تاکید کنم که این فقط یک روند دیپلماتیک نیست، بلکه اینجا زندگی انسانها در میان است. انسانهایی که تنها عدد نیستند، بلکه انسانند.
جنگ داخلی در سوریه تا کنون حدود 250 هزار کشته و میلیون ها آواره در پی داشته است. هانا کاویانی، رادیو فردا، مونیخ.
اما در مورد همین نشست ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، و از او در مورد اهمیت نشست مونیخ در مذاکرات صلح سوریه پرسیدم.
و مهمترین دلیلش اینه که زنده نگه داشتن پروسه صلح که دو هفته قبل با موانع جدی در ژنو روبرو شد. این نشست رو باید در چارچوب چهار نکته خیلی مهم که در این چند هفته اتفاق افتاده بررسی کنیم. یکی این که در این چند هفته اخیر ما دیدیم نیروهای اسد با کمک روسیه و ایران تونستن پیشرفت‌های خیلی مهمی رو در جبهه جنگ داشته باشن. در حقیقت میشه گفت که الان غرب سوریه تقریبا در کنترل نظامیان طرفدار اسد است. مسئله دوم این که آقای کری اعلام کردن که اگر ایران و روسیه و سوریه سازش نشون ندن، اون موقع امکان داره که آمریکا یک تجدید نظری در رابطه با برنامه خودش در سوریه بکنه، که معنیش به نظر من اینه که کمک‌های نظامی آمریکا هم به شورشیان زیادتر بشه. سومی که مسئله پناهندگان در اروپا داره خیلی جدی‌تر میشه. ما میدونیم که چند کشتی ناتو وارد آبها شدن برای خاطر جلوگیری از قاچاق آوردن پناهندگان خاورمیانه به اروپا. و مسئله چهارم اینه که فشار عربستان سعودی و ترکیه داره خیلی بیشتر میشه به آمریکا و به غرب که باید مسئله جنگ داخلی سوریه رو یه طوری حل و فصل کرد. عربستان همونطوری که میدونید صحبت از این کرد که میخواد سرباز پیاده کنه و ترکیه هم داره انتقادات خودش از آمریکا بیشتر میکنه و دلیل عمدهش هم اینه که اینها میگن چرا آمریکا، دولت آمریکا گروه‌های کرد رو که به خاطر حملات نظامی سوریه روسیه تونستن پیشرفت بکنن، چرا اونها رو تروریست اعلام نمی‌کنند؟
آقای میلانی، دستاوردهای اصلی این نشست مونیخ تا امروز چی بوده و چه کمکی به روند صلح سوریه میتونه بکنه؟
اول از همه اینی که تمام بازیگران عمده رو دوباره جمع کرده و به نظر من این خیلی مهمه. ایران و عربستان هم در این جمع هستن. موافقت شده که پروسه صلح در ژنو ادامه بدن. سومی که روسیه موافقت کرده که کمک‌های اولیه رو از طریق هوایی در مناطق مختلف سوریه در هفته آینده آغاز بکنه و سازمان ملل هم میتونه از طریق زمینی کمک‌های انسان دوستانه خودش رو ادامه بده، که اگر این اتفاق بیفته به نظر من کمک خیلی زیادی هست. از اون مهمتر اینی که به نظر میرسه که روسیه موافقت کرده که در اول مارچ یک آتش‌بسی اعلام بکنه. البته کشورهای غربی، عربستان و ترکیه هنوز موافقت نکردن و معلوم نیست که آیا این آتش‌بس اعلام خواهد شد یا نه. ولی اگر موفق بشن چه اول مارچ، چه قبل از اون یا چه بعد از اون آتش بس رو اعلام بکنن به نظر من موفقیت بسیار مهمیه برای پروسه صلح.
آقای میلانی، با در نظر گرفتن مواضع متضاد ایران و عربستان سعودی، فکر میکنین که موانع اصلی برای ایجاد صلح توی شرایط فعلی چی میتونه باشه و چیه؟
سه نکته این مهم رو من میخوام بهش اشاره کنم. اول اینکه اگر قرار آتش بس بشه، کی این آتش بس اعلام بشه و در کجا؟ برای خاطر اینکه مسلماً در قسمت‌هایی که سازمان النصره و القاعده و داعش در اونجا هستن، آتش بسی اعلام نخواهد شد. دوم اینکه آیا گروه‌هایی مثل احرار افشم و گروه‌های دیگه تروریستی اجازه بهشون داده خواهد شد در مذاکرات بیان یا نه؟ یعنی در حقیقت اینه که کدوم از گروه‌های مخالف اسد در مذاکرات ژنو شرکت خواهند کرد. و مسئله سوم که شاید بغرنج‌ترین مسئله باشه و یکی از مسائل اختلافات جدی بین ایران و عربستان هست، آینده اسد هست. یعنی اینکه آیا اسد در دوران انتقال میتونه رولی داشته باشه یا نه.
سپاسگزار از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من و شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز به خیر.
خب اما اگه میخواییم بدونین در طول 24 ساعته گذشته کسایی که به ما زنگ زدن و برای ما پیغام گذاشتن چه دغدغه‌هایی دارن، با ما بمونین و این بخش رو بشنوین.
جناب آقای روحانی، شما به این فکر بودید که بعد مسئله اتمی حل میشه، بعد همه چی در دست ماست، ولی دیدید اینجور نشد. تکلیف مردم چی میشه؟ تکلیف ضعفا چی میشه؟ اون حقوق شهروندی که شما اعلام کردید چی شد؟ اون این مردم حافظه‌شون از دست ندادن که اگر میبینید اعتراض خشنتری نمی کنن به خاطر ترس از مرگ و وحشت و شدت خشونته، اگر نه حافظه مردم سر جاشونه.
آقای روحانی، شما که حمایت مردم رو برای صندوق‌های رأی می‌خواین، توی این یکی دو سالی که اومدین سر کار و این همه مردم حمایتتون کردن، بهتون رأی دادن و اومدین شدین رئیس جمهور، چی کار کردین؟ توافق هسته‌ای رو به سرانجام رسوندین که اونم بقای رژیم بود. برای مردم چی کار کردین؟ تعداد اعدام‌ها کمتر شده، بگیره ببندها کمتر شده، مهندس میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد آزاد کردیم. حداقل تو این فرصت باقی مونده یه ده زندانی های سیاسی رو آزاد کنیم و به مردم نشون بدین که شما هم قدرت دارین تا حدودی.
راهپیمایی امسال با وجود افراد مخالف با این لبخندهای بیروح فقط به خاطر گرفتن عکس‌های هوایی بود.
آقای قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، یعنی شما واقعا نمیدونین که در استان کردستان و یا هرمزگان ختنه زنان صورت میگیره؟ آخه شماها چه جور مسلمونی هستید؟ دلم میخواد اینو بگید، اینو گوش کنید و ببینید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هفته گذشته قیمت نفت خام در بازار جهانی نفت کمی رشد داشت، اما در فاصله کوتاهی دوباره در سراشیبی کاهش افتاد. بر پایه تازه‌ترین آمار، قیمت نفت برنت در بازار اوراق بهادار معاملات آتی برای تحویل در ماه مارس، یعنی ماه آینده میلادی، با 17 سنت کاهش به رقم $30.67 در هر بشکه معامله شد و قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت آمریکا هم برای تحویل در مدت زمان مشابه با 44 سنت کاهش حدود $27 معامله شد. احمد علوی اقتصاددان در سایت از طریق اسکایپ با ماست. آقای علوی، روند قیمت‌ها در هفته گذشته صعودی شده بود ولی دوباره پایین اومد، دلیل این کاهش چیه به نظر شما؟
عوامل مؤثر بر قیمت نفت خام در بازار جهانی رو میشه به دو دسته روانی و بنیادی تقسیم کرد. در هفته گذشته خبرهای مبنی بر پیشنهاد همکاری میان کشورهای بزرگ تولید کننده نفت مانند روسیه و عربستان و ایران منتشر شده بود. به همین امر خوشبینی هایی رو در مورد همکاری این تولید کنندگان و در حال به وجود آورده بود در بازار و روند کاهشی قیمت ها که تا قبل از اون وجود داشت رو متوقف کرد و حتی قیمت ها تا حدی رو به افزایش گذاشت. اما پس از چند روز این عوامل بنیادی، یعنی عوامل واقعی مربوط به عرضه و تقاضا و میزان ظرفیت فعلی پالایشگاه و سطح انبارها بود که قیمت نفت رو رقم زد و اون رو به پایین سوق داد. چه با توجه به عرضه مازاد بر تقاضای نفت در بازار، قیمت نفت نمیتونست افزایش پیدا بکنه و بنابراین اون اثر روانی بدین ترتیب خونسا شد و قیمت نفت دوباره به شیب کاهنده فرو افتاد.
معنای کاهش قیمت نفت خام توی بازاراتی چیه؟
بازار نفت آتی یک بازار اوراق بهادار نفت برای فروش نفت در آینده است و از بازار فیزیکی نفت متفاوته. در مواردی که همین اوراق بهادار نفت قیمتشون کاهش پیدا میکنه، این به این معناست که قیمت نفت در آینده کاهش پیدا میکنه و ما میدونیم که قیمت نفت در بازار آتی یا اوراق بهادار نفت در مواردی هدایت میکنه قیمت نفت فیزیکی رو. در شرایط فعلی قیمت اوراق بهادار نفت روند کاهشی داره تا ماه مارس و حتی در ماهای بعد، بنابراین میشه احتمال داد که قیمت نفت فیزیکی هم در ماهای آینده کاهش پیدا بکنه.
آقای علوی، مقام‌های وزارت نفت ایران چند وقت پیش گفتن با وجود کاهش قیمت‌ها برای حفظ سهم خودشون در بازار تولید نفت ایران افزایش پیدا میکنه. ارزیابی شما از این صحبت‌ها چیه؟
افزایش نفت ایران در بازار جهانی و ادامه رقابت اعضای اوپک به معنای کاهش بازم بیشتر قیمت نفت خواهد بود. در بازار نفت که با انحصار ناقص همراه رقابت میان تولید کنندگان به دور باطل جنگ قیمت ها می انجامه و حاصل نهایی اون باخت تولید کنندگان یا صادر کنندگان در این مورد خواهد بود. مقامات وزارت نفت در چند روز اخیر در حال ادعاهای متناقضی کردن، گاهی گفتن که سقف تولید رو تا اونجا که بتونن بالا میبرن، اما گاهی هم گفتن که حاضرن که از پیشنهاد در حال روسیه استقبال بکنن و با عربستان همکاری کنن و سطح تولید رو پایین بکشن برای اینکه بازار نفت تثبیت بشه. بنابراین ما در کنار فعالیت‌های اقتصادی و به حال این کوششی که وجود داره برای تولید هرچه بیشتر نفت از سوی رقبا، شاهد یک کشمکش تبلیغاتی و سیاسی هم هستیم. بنابراین در شرایط فعلی نمیشه هیچ قضاوتی کرد در مورد تصمیم نهایی مقامات حکومت در مورد تولید نفت.
احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، ازتون سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای ولی‌زاده.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
امروز جمعه، روزنامه‌ها در ایران منتشر نمیشن، تعطیله. بنابراین با شهرام رفیع‌زاده همکارم که از طریق اسکایپ به ما پیوسته از کانادا، میریم سراغ هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌های تازه منتشر شده. شهرام، از پایتخت کهن شروع کنیم، پرداخته خیلی مفصل به انتخابات.
بله، پایتخت کهن در این شماره پرونده ویژه‌ای درباره انتخابات منتشر کرده. از عکس روی جلدش هم معلومه، عکس روی جلد پایتخت کهن در این شماره همون پوستر معروفی است که این روزها مورد بحث قرار گرفته در شبکه‌های اجتماعی. دستهای آقای محمد خاتمی هست، رئیس جمهوری دوره اصلاحات، که به دلیل ممنوع التصویر بودن و ممنوع کلام و بیان بودن، پوستری است که شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان به این گونه طراحی کرده و نماد دستهای آقای خاتمی رو در این پوستر به کار گرفته. اما در میان مطالب خواندنی شماره پایتخت کهن، یک گزارش هست درباره رویکرد جدید اصلاح طلبان در انتخابات که به نوشته هفته‌نامه پایتخت کهن تصمیم دارن هر جور شده تا انتهای انتخابات باقی بمونن. یک پرونده دیگه هم در دل این پرونده منتشر شده درباره عوامل انشقاق اصولگرایان.
شهرام اندیشه پویا روی جلدش تصویری داره از صمد بهرنگی گویا پرداخته به این نویسنده.
بله، اندیشه پویا در این شماره به مناسبت سالگرد یا سالروز پیروزی انقلاب سال 57 رفته به سراغ ادبیات اعتراضی در ایران و صمد بهرنگی رو به عنوان کسی که قصه های او به ویژه قصه ماهیچی های کوچولوی او تونست تأثیر بسیاری بر جنبش چریکی در ایران بگذاره رو مورد بررسی قرار داده. نویسنده این مقاله آقای علیرضا اکبری هست که اشاره کرده که در بین سالهای 1342 تا 49 اغلب آثاری که به ویژه در شعر منتشر میشد از جمله شعرهای احمد شاملو تأثیر میگذاشت بر روی جنبش سیاسی و به ویژه جنبش چریکی، اما صمد بهرنگی در میان کسانی که در حوزه داستان و به ویژه داستان کودک کار میکردن بیشترین تأثیر رو به نوشته نویسنده این ماهنامه بر ادبیات بر جنبش اعتراضی و جنبش چریکی سالهای پیش از انقلاب گذاشت.
شهرام، این شماره از ماهنامه کرگدن چه مطالبی داره؟
کرگدن در این شماره پرونده ویژه خودش رو اختصاص داده به بازخوانی امیرکبیر و خدمات و اقداماتی که او در ایران انجام داده بود در سالهای دوره پادشاهی ناصرالدین شاه، و این پرونده هم فراسوی نیکوبد میرزا تقی‌خان امیرکبیر نام داره که یه گفتگو هم با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در همین زمینه انجام داده. کسی که در سالهای پیش از انقلاب یک کتاب درباره امیرکبیر نوشته بود، آقای مسعود رضوی هم مقاله خواندنی که در اون بر نادرستی داوری درباره امیرکبیر و زمانه او هم نکاتی بیان شده. یک بخشی از رمان دریا در کران نویسندش خانم فرشته ساری هست در این شماره هفته‌نامه کرگدن منتشر شده،
و تصویر فرهاد مهراد خواننده روی جلد ایران فردا گزارشی داره گویا یا پرونده ویژه داره در مورد این خواننده.
بله، پرونده ویژه این شماره ایران فردا اختصاص داره به ناشناخته در وطن خیش فرهاد مهراد، خواننده و موسیقیدان ایرانی که در سالهای پیش از انقلاب فعالیت‌های گسترده‌ای داشت. ماهنامه ایران فردا سعی کرده از او به عنوان جنبه روشنفکری فرهاد رو مورد بررسی قرار بده و از او به عنوان یک روشنفکر معترض و عدالت‌خواه یاد کرده و پرونده‌ای رو در این زمینه منتشر کرده که یکی از بخش‌های خواندنی اون گفتگوی مسعود پدرام هست با پوران گلفام همسر فرهاد مهران.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
و نوبت خبرهای ورزشی و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد آدینتون به خیر و خوشی. النا تیتارنکو که 11 سال پیش عضو تیم ملی پینگ پونگ زنان ایران بود، باز هم در ترکیب تیم ملی قرار گرفته. کسی که از اوکراین به ایران اومد، چندین سال در ایران زندگی کرد و بعد به اوکراین برگشت، حالا باز با برگشتن به ایران برای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کرد و رقبای خودش رو از پیش رو برداشت. خبر بعدی درباره عضویت بازیکنان آمریکایی در تیم‌های بسکتبال ایرانه که یکی از این تیم‌ها سامن الحجج استان خراسان که دیوید یانگ رو به خدمت گرفته برای مرحله پلی آف لیگ برتر بسکتبال. دانشگاه آزاد اسلامی هم با ویلیام مکدونالد آمریکایی به توافق رسیده. سایر تیم‌ها هم در صدد به خدمت گرفتن بازیکن‌های آمریکایی هستن با توجه به حساسیت مرحله حذفی لیگ برتر. فرزانه توسلی در جمع دروازه‌بانان برتر فوتسال دنیا، سنگربان تیم ملی فوتسال زنان ایران که با این تیم قهرمان آسیا شد، در جام جهانی تورنمنت جهانی گواتمالا هم حضور داشت. از سوی معتبرترین رسانه فوتسالی جهان به عنوان یکی از 10 دروازه‌بان برتر انتخاب شده تا از بین این جمع هم یک نفر به عنوان بهترین دروازه‌بان فوتسال جهان انتخاب بشه. برای رقابت‌های المپیک زمستانی آوا جوادی به عنوان پرچمدار کاروان کوچک ایران انتخاب شد، در شرایطی که این مسابقات قراره در لیلهامر نروژ برگزار بشه، المپیک زمستانی جوانان. طی سال‌های گذشته در رده‌های مختلف سنی المپیک تابستانی و زمستانی و پارالمپیک اغلب پرچمدارها از بین زنان کاروان نظامی انتخاب شدند و همواره علت این مسئله جلب توجه رسانه‌های جهانی برای اینکه ورزش زنان در ایران بهش توجه میشه عنوان شده از سوی مسئولین ورزش. حالا آوا جوادی پرچمدار کاروان کوچک زنان ایران در رقابت‌های بازی‌های المپیک زمستانی جوانان خواهد بود و در المپیک تابستانی هم که در برزیل برگزار خواهد شد زهرا نعمتی در رشته تیر و کمان به عنوان پرچمدار کاروان انتخاب شده. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستم‌پور. 7:30 بامداد در ایران رو پشت سر گذاشتیم و بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید می‌زنیم همراه با رویا کریمی مجد و خلاصه آخرین خبرها. رویا،
34مین دوره جشنواره فیلم فجر روز پنجشنبه با اهدای 9 سیمرغ به فیلم ابد و یک روز و 4 سیمرغ به فیلم ایستاده در غبار به پایان رسید. سعید روستایی سیمرغ بهترین کارگردانی بخش نگاه نو و بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه بخش سودای سیمرغ رو برای فیلم ابد و یک روز به خود اختصاص داد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بامداد جمعه اعلام کرد کشورهای عضو گروه حمایت بین‌المللی از سوریه درباره توقف درگیری‌ها به منظور ارسال کمک‌های انسان دوستانه به سوریه توافق کردند. جان کری تاکید کرد توقف درگیری از هفته آینده اجرا می‌شود و شامل گروه‌های به گفته او افراطی مانند گروه حکومت اسلامی و جبهه النصره نخواهد شد. یک گروه از مخالفان دولت سوریه که در مذاکرات مونیخ حضور داشتند میگویند پیش از آغاز مذاکرات سیاسی در انتظار نتیجه طرح صلح باقی میمانند. سلیم مرسلات گفته است که این گروه از برقراری آتش‌بس در هفته آینده و ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت محاصره در سوریه استقبال میکند. حیدر العبادی نخست وزیر عراق از اقلیم کردستان خواست همه پرسی بر سر استقلال برگزار نکند، چرا که به گفته او چنین اقدامی به سود این اقلیم و همچنین عراق نخواهد بود. آنگلا مرکل نیز با بیان اینکه خواهان آن نیست که ببیند یک پارچگی عراق به خطر افتاده گفت دستاوردهای ما در پشتیبانی از کردها و نیروهای پیشمرگه در جنگ علیه گروه حکومت اسلامی واضح است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران با اشاره به ماجرای تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا از دریافت پیامی از سوی برخی از جمهوری خواهان آمریکا مبنی بر درخواست آنان برای به تعویق افتادن آزادی این زندانیان تا زمان برگزاری انتخابات آمریکا خبر داد. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در سخنرانی سالانش به مناسبت سالگرد انقلاب سال 57 خواستار آن شد که همه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان شرکت کنند و گفت که هیچ کس نباید به گفته او با صندوق رأی قهر کند.
رویا کریمی مجدود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا در گزارشی میپردازیم به برگزیدگان و شگفتی های جشنواره بین المللی فیلم فجر امسال. گزارش دیگه داریم درباره خرید و فروش کودکان در افغانستان برای استفاده در عملیات انتحاری. 3 نمایشگاه جدید در تهران رو معرفی میکنیم و موسیقی خواهیم شنید. اما برندگان 34مین جشنواره فیلم فجر در مراسم پایانی این رویداد مهم سینمای ایران سیمرغ‌هایشان را گرفتند. این رویداد سینمایی امسال با معرفی چند چهره و پدیده همراه بود. بنیامین صدر و گزارشی در همین باره.
مراسم پایانی 34مین دوره جشنواره فیلم فجر در ایران پنجشنبه شب در برج میلاد تهران با اهدای 9 سیمرغ به فیلم ابد و یک روز و 4 سیمرغ به فیلم ایستاده در غبار برگزار شد. سعید روستایی نویسنده و کارگردان جوان سینمای ایران سیمرغ بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه را برای فیلم ابد و یک روز به خود اختصاص داد. فیلم سینمایی ابد و یک روز با نامزدی دریافت سیمرغ در بیشتر رشته‌های اصلی شگفتی جشنواره امسال بود. دیگر پدیده امسال جشنواره فیلم فجر هم فیلم ایستاده در غبار به کارگردانی محمد حسین مهدویان بود. این فیلم مستند داستانی در 8 6 رشته نامزد سیمرغ شد و توانست که 4 سیمرغ را از آن خود کند، به طوری که سیمرغ بلورین بهترین فیلم جشنواره امسال به فیلم ایستاده در غبار رسید و سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش نگاه نو و فیلم برگزیده تماشاگران هم به فیلم ابد و یک روز ساخته سعید ملکان اهدا شد. مهدی طاهباز، روزنامه‌نگار سینمایی و همکار رادیو فردا، درباره شگفتی‌ها و حاشیه‌های جشنواره فیلم فجر امسال میگوید:
امسال سال جوان‌ترها بود. دو تا فیلم که هر جفتشون ساخته‌های اول کارگردانشون هستن موفق شدن که رکورددار دریافت سیمرغ‌ها بشن. یه مقدار حاشیه بود قبل از مراسم، مثلا اینکه چرا ابراهیم حاتمی کیا توی رشته‌های اصلی نامزد سیمرغ نشده، یا مثلا فیلم امکان مینای کمال تبریزی توی 9 تا رشته نامزد دریافت سیمرغ شده، در حالی که خیلی از منتقدا صاحب نظرها فیلم آقای تبریزی رو شایسته این همه نامزد شدن نمیدونستن. در نهایت هم فیلم آقای تبریزی فقط یک سیمرغ مشترک توی رشته موسیقی گرفتش. یه نکته‌ای که جشنواره امسال داشتش این بود که آرای مردمی با آرای داورا تا حدودی یکسان شده بود. سیمرغ بلورین مردمی رو فیلم ابد و یک روز دریافت کرد، از اون ور سیمرغ بهترین فیلمنامه و کارگردانی هم به فیلم ابد و یک روز رسید.
اما جدایی از رقابت بین فیلم‌ها و کارگردانان و نویسندگان فیلمنامه‌ها، چه بازیگرانی موفق به دریافت سیمرغ بلورین 34مین دوره جشنواره فیلم فجر شدند؟ مهدی طاهباز:
جایزه بهترین بازیگری رو پرویز پرستویی برد نقش یک رو، بعد صاحب یک رکورد شد. آقای پرستویی تا حالا با احتساب فیلم بادیگارد ابراهیم حاتمی که 4 بار جایزه نقش اول مرد رو دریافت کرده. نقش مکمل مرد حقی که از نوید محمدزاده 2 سال پیش سر فیلم اصلا نیستم به نوعی ضایع شده بودش و با اینکه هیئت داوران اون انتخاب کرده بودم که فیلم رو دریافت کنم، قبل از مراسم اختتامیه جایزه عوض شد و بعدن یکی از داورها آقای فرامرز غریبیان اعلام کرد که نظر ما روی نوید محمدزاده بوده. آقای محمدزاده امسال موفق شد که سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دو مرد رو به خاطر فیلم ابد و یک روز دریافت کنه. جدا از این، سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول زن رو هم یک بازیگر جوان گرفت، فرناز ایزدیار، که این روزا با سریال شهرزاد هر هفته تو خونه‌های خیلی از مردم حضور داره.
سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل زن هم به شبنم مقدمی برای بازی در دو فیلم زاپاس و نفس رسید. در جشنواره فیلم فجر امسال 22 فیلم در بخش سودای سیمرغ، 11 فیلم در بخش نگاه نو و 11 فیلم در بخش هنر و تجربه حاضر بودند.
آیا احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خط و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
لنگم؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. من چی کار باهاتون میکنم؟
یکی از سنت‌های فراموش نشدنی جامعه‌های شهر تهران افتتاح نمایشگاه است. امروز 3 از این نمایشگاه‌ها رو معرفی می‌کنیم. اولین نمایشگاه عنوانش است نمایشگاه پیشکسوتان نقاشی پشت شیشه. درباره آثار این نمایشگاه از کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی که از طریق اسکایپ به ما پیوسته بیشتر می‌شنویم. آقای سرکویی،
این نمایشگاه در موزه نقاشی پشت شیشه برپا هستش. 52 اثر از 14 هنرمند که گفتن اینا پیشکسوتان نقاشی پشت شیشه هستند. خب در این باره 2 بحث مطرح هست. یکی این که اصولا نقاشی پشت شیشه که زمانی متناسب بود با معماری هایی که در قرون وسطا در اروپا میشد، یا حتی با معماری های ما قبل مشروطه، ما قبل انقلاب مشروطه در ایران، چیزی بود بین صنعتگری و هنر. یعنی از یک سوی به اصطلاح پا در هنر داشت به دلیل نقاشی و از طرفی پا در صنعتگری داشت به شیوه به اصطلاح قبل از انقلاب صنعتی. حالا اینکه ما امروزه بیایم و اون کلیشه های دوره قاجار، و اینم البته توضیح بدم که ما در این زمینه در بیشتر در دوره قاجار یا هستش که آثاری داریم، حالا اینکه ما بیایم این کلیشه های دوره قاجاری رو تکرار بکنیم و مدام هی اونا رو تکرار بکنیم، در واقع نمیشه گفتش که ما در این زمینه اینو به عنوان هنر داریم ارائه میدیم. و از طرف دیگه وقتی میگن پیشکسوت، اصولا مشخص نیست که آیا منظورشون افراد مسن هست یا چه چیز دیگری. خودشون اعلام کردن که این نمایشگاه رو برای توسعه نقاشی پشت شیشه در جامعه برگزار میکنن و این سوال هم مطرح هستش که تمام تلاشی که در 30 سال گذشته جمهوری اسلامی کرد برای که خطاطی رو، خوشنویسی رو توسعه بده و با شکست روبرو شد چون دیگه زمان این گذشته، آیا ما این بستاد دوباره نداره تکرار میشه؟ به هر حال این نمایشگاه تا پایان بهمن ماه ادامه داره.
آقای سرکوی، یک نمایشگاه دیگه هم امروز افتتاح میشه با عنوان تنهایی اوریان. چه آثاری توی نمایشگاه ارائه میشن؟
25 عکس مهدی جودی در گالری هفت ثمر ارائه خواهد شد. موضوع اصلی همه این عکس‌ها درخت‌ها هستند، اما درخت‌ها نه در اون حالتی که ما می‌شناسیم، بلکه درخت‌هایی که زمان بر اونها گذشته یا بلایایی بر سر اونها، مصیبت‌هایی بر اونها فرود اومده. به قول هنرمند، موجوداتی که بسیار تنها هستند، پوسته اونها یعنی اون که حفاظتشون می‌کنه از بین رفته و حالا این درخت‌ها اوریان شدن، اما دیگه در اوریانشون در ظاهر درخت نیستند، اما در ذاتشون درخت هستن. تنهایی این درخت ها رو در این عکس ها میشه دید در نمایشگاه تا 28 بهمن ما ادامه داره در گالری هفت ثمر.
و اما سومین نمایشگاه عنوانش هست اینجا. این نمایشگاه هم امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبر؟
اینجا خب در زبان به اشاره به مکان داره. این نمایشگاه در شهر کتاب فرشته امروز افتتاح خواهد شد. در هفت هنرمند ویدیو آرت های خودشون رو ارائه دادن و موضوع مشترک همه اینا همون معنای اینجاست، یعنی مکان. اما مکان، خب میدونیم ویدیو آرت امکان اینه به وجود میاره که آدم حرکت رو ضبط بکنه، موقعیت رو ضبط بکنه، حالت، صدا، موسیقی رو با هم پیوند بده. اگر کسی خوب کار بکنه طبیعتاً میتونه یک اثر دیدنی یا خوبی بیافرینه. به هر حال موضوع اکثر این آثاری که اینجا ارائه شده همون اینجا هست، یعنی مکان از ابعاد گوناگون، هم حالت طنزآمیز مکان، حالت تراژیک مکان و همه اون چیزهایی که میتونه در یک مکان باشه، سرگشتگی و شگفتی ها. این نمایشگاه هم تا سوم اسفند ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
اطلاعات پخش ماهواره‌ای و رادیویی ما رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم میتونید دنبال کنید. همه اطلاعات پخش رادیو فردا اونجا هست و شماره 24 ساعته ما، شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در اختیار شماست. اگر پرسشی دارید در مورد امواج رادیویی ما و یا راه‌های تماس با ما، میتونید از طریق این شماره تلفن نظرتون رو بگید یا پرسشتون رو مطرح کنید و یا در مورد رویدادهای جاری روز نقد و نظرتون رو بگید. پل ارتباطی دیگر ما صفحه فیسبوک رادیو فرداست که با بیش از 1,000,000 کاربر در انتظار شماست. میتونید امتحان کنید، به صفحه فیسبوک ما برید و دیدگاهاتون رو با دیگر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا به اشتراک بگذارید. اما گزارش بعدی ما در این بخش، در افغانستان سالانه ده ها کودک از سوی قاچاقچیان انسان با هدف استفاده در عملیات انتحاری گروه طالبان یا گماردن آنها در مشاغل سخت خرید و فروش می شوند. بر پایه منابع دولتی افغانستان، بیشتر این کودکان به خاطر فقر مالی توسط والدینشان به بهانه کار در خارج از افغانستان مورد آزار و یا سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از دو کودک که به تازگی از چنگال قاچاقچیان انسان رها شدند گزارشی تهیه کرده که برگردان این گزارش را از همکارم رضا جمالی می شنویم.
شب هنگام ترمینال اتوبوس مسافربری شهر کابل جایی است برای قاچاقچیان کودک که با استفاده از تاریکی شب آنها را از کابل خارج کنند. بعضی از این کودکان به خاطر فقر مالی از سوی والدینشان به قاچاقچیان فروخته شدند. یحیی با 11 ساله یکی از همین کودکان است. چندی قبل توسط قاچاقچیان کودک با هدف استفاده از او در حملات انتحاری قاچاق شده بود.
تلفن و قرص چوب.
پدر مادر منو با قیمت تنها 700 هزار افغانی به قاچاقچیان فروختند و آنها نیز من را به طالبان تحویل دادند. طالبان هم مرا به عنوان عامل انتحاری تعلیم داد.
یحیی در این گفتگو خواست تا چهرهش مشخص نشود. او پیش از انجام عملیات انتحاری خودش را تسلیم نیروهای امنیتی کرد.
طالبان برای انجام یک عملیات انتحاری به من یک جلیقه انفجاری داد. گفتند که اگر در عملیات انتحاری کشته شوی به بهشت می روی. با آنها گفتم که بهشت کجاست؟ و هم گفتند که کودکان فقط به انجام عملیات انتحاری می توانند به بهشت وارد شوند و ما هم داریم به جهاد ادامه می دهیم.
در خیابان‌های کابل، قاچاقچیان با ظاهری مانند تاجران و بازرگانان به دنبال شکار کودکان خردسال هستند. آنها به بهانه اعطای شغل به این کودکان در خارج از کشور و پرداخت دستمزد ماهیانه، کودکان را از والدینشان تحویل می‌گیرند.
اون پول حتی به خانواده‌ش هم فرستاده نشده که یک پیام می‌تونه باشه برای کسایی که فریبی قاچاقبری انسان می‌خورن، حتی اینا مورد آزار و اذیت جنسی قرار میگیرن جدا از اینکه مثلا از سوء استفاده های دیگه میشه.
حیات الله یکی دیگر از نوجوانان است که پیشتر از سوی قاچاقچیان انسان به عربستان سعودی برده شده است. او در این باره میگوید که مانند یک برده با او رفتار میکردند و زمانی توانسته از دست آنها فرار کند که به عنوان کارگر غیر مجاز از سوی پلیس عربستان بازداشت میشود.
دو ماه از خانه گم بودم که پدر مادرم
خانواده هم 9 ماه از من خبر نداشتن. در عربستان گم و گور شده بودم. در این مدت هم شکنجه شدم و هم مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفتم. در این 9 ماه که به اندازه 90 سال برایم گذشت، باید سخت هم کار میکردم.
در افغانستان راه‌های بیشماری برای قاچاق انسان به خارج از کشور وجود دارد. این کشور تنها از 5 سال پیش این اقدام را به طور قانونی جزو اعمال مجرمانه شناخته است. در افغانستان بر اساس منابع دولتی تنها در سال 2015 حدود 170 پرونده مربوط به قاچاق کودکان به خارج از کشور ثبت شده، آماری که به اعتقاد برخی ناظران خیلی بیشتر از این تعداد است.
قاچاق انسان در افغانستان و قاچاق اطفال در افغانستان هیچ جرم انگاری نشده بود. با دادخواهی های کمیسیون به خلق قاچاق انسان جرم است فعلا در افغانستان.
با اینکه نیروهای امنیتی افغانستان از یحیای 11 ساله در جای امنی نگهداری می کنند، اما قلب او از والدینش به خاطر کاری که در قبال او انجام دادند گرفته است.
چطور قلبم نشکسته باشه؟ پدر مادرم منو به خاطر پول فروختن چون میخواستن که بمیرم. از این کار چی سودی بردن؟ به هر حال امیدوارم که یه روز مردم از وجود من خوشحال باشند.
اما یحیای خردسال آرزوهای دیگری هم دارد. اینکه به سفرهای گوناگون برود و روزی در ترکیه تحصیلاتش را ادامه دهد.
رضا جمالی بود و گزارشی که درباره کودکان افغان داشتیم. اما ادامه صبحانه با خبر با بخش موسیقی و بردیا افشین.
پیش از اینکه مروری کنم بر اجراهای امروز در جشنواره موسیقی فجر، باید از این بگم دیروز رسانه‌های ایرانی به یک حاشیه از روز آغازین جشنواره بسیار پرداختند. حاشیه‌ای مربوط به اجرای ارکستر سمفونیک تهران در تالار وحدت و تأخیر 1 ساعت و 20 دقیقه این ارکستر. علی رهبری، رهبر ارکستر سمفونیک تهران، دلیل تأخیر را ناهماهنگی عنوان کرده و اینکه مسئولان برگزاری سالن رو پیش از اجرا برای ساوند چک یا آزمون صدا بسیار دیر در اختیار او و ارکسترش قرار دادند. با این حال از سوی دیگه حمید رضا نوربخش مدیر جشنواره موسیقی فجر در پاسخ به گفته های علی رهبری پیغامی رو منتشر کرده و تایید اون دلیل تأخیر در برگزاری اجرای ارکستر سمفونیک تهران رو این اعلام کرده که علی رهبری و ارکسترش دیرتر از موعد مقرر در سالن حاضر شدند. آقای نوربخش آقای رهبری رو در پیغامش دعوت کرده به صداقت در گفتار. باز هم پیش از اینکه به اجراهای امروز بپردازم یادآوری کنم اجراهای این دوره از جشنواره موسیقی فجر با 30 دوره پیشینش یک تفاوت اساسی داره و اون اینه که اجراهای بخش رقابتی از این رویداد حذف شدن، رویدادی که گرچه برای بار اول به اون بخش جایزه اضافه شده، جایزه موسوم به بار بعد که به منتخبین هیئت داوران در بخش‌های مختلف اهدا میشه. منتخبینی از بین صاحبان آثار منتشر شده موسیقایی در بازار رسمی ایران از مهر ماه سال 92 خورشیدی تا مهر ماه امسال. اما اجراهای امروز، تریو یروان یک گروه 3 نفره از پایتخت ارمنستان در ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر در تالار رودکی به روی صحنه میره. تریو یروان موسیقی کلاسیک کشورش رو بر روی صحنه اجرا میکنه. کمی دورتر در نزدیکی تالار رودکی در تالار وحدت تهران دو اجرای برجسته موسیقی ایرانی امروز برگزار میشه. ابتدا در ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر گروه خورشید به سرپرستی مجید درخشانی اجرا داره و در این اجرا 3 خواننده حضور خواهند داشت: مظفر شفیعی، اشکان کمانگری و امید مظهری. پس از این اجرا در ساعت 9 شب گروه وزیری به سرپرستی کیوان ساکت به روی صحنه میره، اون هم با اجرای آوازی از سالار عقیلی. نام سالار عقیلی پیشتر پس از مصاحبه با شبکه تلویزیونی من و تو از فهرست اجرا کنندگان در جشنواره امسال موسیقی فجر حذف شده بود، اما با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی او دوباره به جشنواره بازگشته. فرهنگسرای عرس باران امسال در جشنواره موسیقی فجر اغلب میزبان گروه‌هایی است مستقل و من قصد دارم در این برنامه 4 گروهی رو که امروز در این فرهنگسرا به روی صحنه میرن معرفی کنم، اون هم بیشتر به کمک آثارشون. نوبت اول اجراهای فرهنگسرای عرس باران از ساعت 6:15 دقیقه بعد از ظهر آغاز میشه و طبق برنامه گروه اوان یکی از 2 گروهی است که در این نوبت اجرا میکنه. اوان گروهی است جوان که در تلاش برای انتشار آلبوم اولش. اوان گروهی است که موسیقیش یک جور پاپ تلفیقی است و در اون عناصری از موسیقی ایرانی در کنار عناصری از موسیقی دیگر ملل چون موسیقی مردمان بالکان و سبک‌های دیگه چون موسیقی جاز به گوش می‌خوره. اوان پیشتر مهر ماه امسال کنسرتی رو در برج آزادی تهران برگزار کرده بود. قسمت هایی بود از قطعه اوان 9 از گروه اوان. در نوبت اول اجراهای امروز فرهنگسرای عرس باران گروه دال هم اجرا داره. دال گروهی است جوان و نوپا و موسیقی این گروه هم یک جور پاپ تلفیقیه. گروه دال 2 سالی است چک گرفته و تا به حال چند تک آهنگ منتشر کرده و قصد داره تا پایان امسال اولین آلبومش رو به بازار بده.
شعر من در این شب سیاه برای سپیده میخوانم، ابر دل تنگ آواز من در آسمان چشم تو
قسمت هایی بود از آهنگی به اسم گذر اردی بهشت از گروه دال. نوبت دوم اجراها در فرهنگسرای عرس باران از ساعت 9 شب آغاز میشه. کامنت بند، یک گروه راک آلترناتیو مستقل از تهران که 7-8 سالی است فعاله، یکی از اجرا کنندگان در این نوبته. کامنت بند گروهی است که حالا در بین علاقه‌مندان به موسیقی راک در ایران طرفداران بسیاری پیدا کرده، خصوصا بعد از انتشار اولین آلبوم رسمیش در بازار موسیقی ایران، آلبومی به اسم رفته از دست که بهار پارسال منتشر شد. قسمت هایی بود از آهنگی به اسم رفته از دست از آلبومی به همین اسم اثری از کامنت بند. گروه داماهی هم امروز در آخرین نوبت اجراهای فرهنگسرای ارسباران به روی صحنه میره. گروه داماهی گروهی نوپا و به تازگی شکل گرفته و اولین آلبوم رسمیش رو آخر تابستان امسال منتشر کرده. اما در ترکیب گروه داماهی چهره هایی شناخته شده اما جوان از عرصه موسیقی مستقل ایرانی وجود دارند. کسانی چون دارا دارایی نوازنده بیس، شایان فتحی نوازنده سازهای ضربی و حمزه یگانه نوازنده پیانو و کیبورد. ما با هم به یکی از آثار گروه داماهی گوش میدیم، آهنگ سامبای بهار.
و این هم از پایان صبحانه با خبر امروز. از همراهیتون سپاسگزارم. تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش. We'll be right back.